چون سمت آسمان آغاز می شود. رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند و بحث و سخن دیگر. امروز در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم که به منظور تعامل و گفتگو میان علوم انسانی و علوم فنی برگزار شد. این مراسم به مناسبت روز پژوهش 25 آذر ماه سال 97 با همت و همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشکده مهندسی مکانیک امیرکبیر برگزار شد. به صحبت‌های دکتر سید سلیمان نورآذر، استاد رشته مکانیک دانشگاه امیرکبیر گوش می‌کنیم.
من میخواستم یک گریزی به ادبار پیشین خودم انجام بدم و ببینم که اونها چه نظری راجع به تحقیق و پژوهش داشتن. بیاییم یه مقداری از قدما بیشتر بریم. حضرت شیخ اجل میفرماید ای نفس، اگر به دیده تحقیق بنگری، درویشی اختیار کنی بر توانگری. حضرت حافظ می فرماید جهان و کار جهان، جمله هیچ در هیچ است. هزار مرتبه این نکته کرده ام تحقیق. این کلمه هزارم که حضرت حافظ می فرماید از روی تکلف و تعارف نیست، واقعا تحقیق کرد. به این نتیجه رسیده که کار جهان و خود جهان جملگی هیچ در هیچه. این تحقیق انقدر مهمه. قبل از این که باز وارد اصل قضیه بشیم، یه نکته رو عنوان میکنم و اون اینه که نظر همه حضار و محترم رو به تقارن جلب میکنم. سیمتری، تقارن. آقای ریچارد فاینمن در سلسله سخنرانی های خودشون راجع به تقارن صحبت میکنن، تقارنی که در آفرینش وجود داره. این تقارن به هیچ عنوان قابل شک نیست و تعریف میکنه تقارن به اون چیزی میگیم که اگر بین چیزهایی رابطش با هم میگیم تقارن داره، به معنی این است که ما میتوانیم جفت چیزهایی رو پیدا کنیم که اینها رو جابجا کنیم بدون اینکه در عملکرد سیستم اتفاقی بیفته. منظومه شمسی رو ملاحظه بفرمایید، تقارن داره. هر کدوم از این کهکشان ها رو دو به دو جابجا کنید، قانون نیوتن رو در نظر بگیرید، نیرویی که بین دو تا جرم وارد میشه، اگه این جرمو بیارید جای این، اونم بیارید جای این، هنوز این تقارن، یعنی این نیرو داره وارد میشه. و اگر ما بخواهیم مسئله تقارن رو در آفرینش بهش دامن بزنیم، سر از جنون در میاریم. اینا بگم. اما یک نکته بسیار مهم اینجا هست که از یافته های بنده حقیری است که در اینجا جلوی شما واستادم، که در سخنرانی های آقای ریچارد فاینمن به فراموشی سپرده شده. حالا به هر دلیلی، یا آقای فاینمن نخواسته بگه یا نمیدونسته، تعارف هم نداریم که. و اون عبارت هست از سینگولاریتی، تکینگی. درون تمام سیستم های متقارن یه تکینگی وجود داره. مثالهاشو خدمتتون عرض میکنم. منظومه شمسی در نظر بگیرید، خورشید در مرکز کاملا سینگولاریتیه، بی نهایت انرژی داره. تکینگی و سینگولاریتی تعریف میشه به این معنی که بهش نزدیک نمیشه شد. نزدیک از نظر حرارت لزوما نیست که ما بخوایم ذوب بشیم، از نقطه نظر خواص ریاضی و فیزیکه. یعنی در اونجا تعریف دیگه نمیشه کرد چیزی رو. شما نزدیک نقطه سینگولار بشید، اونجا باید ایست کنید، نمیتونید چیزی رو دیگه تعریف کنید. هرچی تعریف کنید چیز دیگه ای از آب در میاد، قابل تعریف نیست. سینگولار یعنی این. خودتون میدونید دیگه، اتم هم یه چیزی شبیه به منظومه شمسیست، یه سری الکترونه به دور هسته، و اگه هسته رو بخواید دستکاری کنید، اون انرژی عجیب غریب ازش به اصطلاح خارج میشه و به نام انرژی هسته‌ای وجود داره. و در طبیعت حتی ما این تقارن و سینگولاریتی ها رو به وفور داریم میبینیم. در سال 1974 میلادی شخصی به نام روشکو در لیورمور کالیفرنیا ثابت کرد که آقا، با لیزر ویژوالایز کرد جریان سیال رو، ثابت کرد که آقا جریان سیال هیچی نیست جز برهمکنش این سینگولاریتی ها، ورتکس ها، گردابه ها. شما میدونید دیگه، گردابه ها یا همین گردباد ها همگی در مرکزیت. ما در مکانیک سیالات و در فیزیک هم وقتی نزدیک اون مرکز میشیم، در اونجا یه ریجید بادی روتیشن تعریف میکنیم، چون قافیه تنگ میاد، مجبوریم به جفنگ بیاییم یه مدلی ارائه بدیم، چون نمیتونیم وارد اون محدوده بشیم. آقای روشکو با لیزر وقتی ویژوالایز کرد، اعلام کرد که حرکت سیال هیچی نیست جز برهم کنش و اینتراکشن این نقاط سینگولار.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه به صحبت‌های دکتر سید سلیمان نورآذر استاد رشته مکانیک دانشگاه امیر کبیر گوش میکنیم.
نکته دیگری که باز خیلی حائز اهمیته و متاسفانه دانشمندان ما یه مقداری ازش غافلند این است که هرچی سینگولاریتی قوی تر باشه ناپایداری بیشتره. خیلی جالبه این مسئله. هرچی تکینگی تمرکزش در یه نقطه بیشتر باشه پایداریش بیشتره، ولی از این بر آفرینش که اجازه نمیده شما پایدار بمونی. پایدار خصلت خداست، خدا برای همیشه پایداره. میگه آقا حدی داری تو، از این حدی گذشت مثل روح از بدن که خارج میشه، دسیپیشن ما داریم در علوم، تبدیل به حرارت میشه، مثل روح از بدن به صورت تشعشع و هرچی اسمشو میذارید امواج الکترومغناطیس میره بیرون، شما هرچی بگیریش در میره از دستت، دست من و شما نیست. یکی از مسائل خیلی پیچیده علوم مطالعه رفتار سیال و گاز و یه مرتبه بالاتر پلاسماست، چون معادلات حرکت پلاسماها و برهمکنش به اصطلاح یونها، وقتی یونیزه میشه گاز تبدیل به پلاسما میشه، دقیقا معادلات حرکت شبیه به معادلات حرکت سیاله. در سیال ثابت شده که وقتی این گردابه ها درست میشه، این گردابه ها در وهله اول اندازشون سایز فیزیکی مسئله است. مثلا اگر آبی در یک جویی داره حرکت میکنه، اندازه گردابه هایی که ایجاد میشه که به چشم خیلی موقع ها دیده نمیشه و باید با لیزر ویژوالایز کرد، اینها در ابعاد سایز مثلا عرض جوبه. اما این گردابه ها شدیداً ناپایداره، یعنی در اثر چسبندگی سیال و خیلی از عوامل دیگه، البته خود چسبندگی سیال در خیلی از مواقع نقش پایداری داره، یعنی اجازه میده اون گردابه پایدار بمونه. ما معمولا این گردابه ها رو در مطالعات خودمون اینویسید میگیم، به خاطر اینکه گرادیان سرعت خیلی کمه، قطر زیاده، تغییرات سرعت از لبه گردابه تا مرکز گردابه ناچیزه و بنابراین تنش برشی و استکاک متناسب است. قبل از اینکه با ویسکاسیته اصلا تناسبی داشته باشه، که همه فکر میکنن اشتباهن تنش برشی یعنی اون ویسکاسیته باعث تنش برشی میشه، ویسکاسیته باعث تنش برشی نمیشه، گرادیان سرعته که باعث تنش برشی میشه و ویسکاسیته میتونه این رو تشدید کنه. اما ویسکاسیته یا چسبندگی سیال نقش پایداری ایجاد میکنه، نمیذاره حالت ناپایداری تشدید بشه. این گردابه های بزرگ به خاطر اینکه گرادیان سرعتشون بسیار ناچیزه، اینها ناپایدارن و اون تنش برشی لازم برای اینکه تداوم ببخشه به اینا نداره. وقتی ناپایدارن، اینها دلشون میخواد بشکنن به گردابه های ریستر و ریستر و ریستر. بنده این رو تشبیه کردم به بدو تولد انسان ها. انسان ها در بد تولدشون بسیار ناپایدارن. اگه شما یه بچه رو تازه متولد شده ببینید، دو روز بعد ببینید، میگی ای بابا خیلی تغییر کردی، اصلا عوض شد، این همونه؟ بله همونه، به خاطر اینکه ناپایداره. بعد یه سنی از این بچه میگذره، بزرگ میشه، هرچی بزرگتر میشه تغییرات ایشون نسبت به چند روز قبلش کمتر میشه، هی کمتر میشه، به طوری که شما در اون سنین کهولیت فردی رو مدت ها نبینید خیلی تغییر احساس نمی کنید، مگر اینکه ببینید این مثلا ضعف بیشتری رو مستولی شده به بدنش، اما قیافه و هیکل همونه، یه تغییر نمی کنه. خب اینجا آخرش چیه؟ آخرش این است که بعد از مدتی یه دسیپیشن اتفاق میفته، مثل اون حالتی که اون گردابه ها میشکنن به گردابه های ریستر و ریستر و ریستر تبدیل میشند، این گردابه ها آخر سر یه سایز فقط معینی داره که دیگه از اون ریستر نمیتونن بشن. حالا اگر در یه میدانی قرار گرفتن که به هر دلیلی این ویسکاسیته نقش پایداری اینها رو به تزلزل انداخت، تبدیل به حرارت میشن، مثل روح از بدن خارج میشه. کسی هم که در سنین کهولت هست بعد از یه مدتی این روح از بدنش خارج میشه و میره. ما در ریاضیات و مدل‌های ریاضی مکانیک سیالات هر جا که در محورهای متقارن ما صحبت میکنیم، محورهای استوانه، محورهای کروی، کلن حتی در صفحه پولار کوردینیتس، مختصات قطبی صحبت میکنیم، اگر شما معادلات نگاه کنید همشون سینگولار هستند، شک نکنید، تمام اپراتورها یک آروم توش هست. آر وقتی صفر بشه چی میشه؟ کسی نمیدونه. میگیم بی نهایت، ولی نمیشه گفت بی، از نمیدونیم چی میشه، مجبوریم از مرکز یه جوری فرار کنیم. سالها بود که دانشمندان علم مکانیک سیالات در این مسئله گیر افتاده بودند که آقا معادلات غیر خطی سینگولار رو باید چی کار کنیم. دیدن یه راه گریز وجود داره. معمولا بشر یکی از خصلتاش اینه که سر خودشو گول بزنه، اصلا این خصلت ذات بشره، بتونه سر خودمونو گول بزنیم. از این سافت‌ویرها درست کردن، یه مقدار شامورتی بازی توش در آوردن، دکمه رو کلیک میکنین، دانشجوهای ما اینها دل خیلی پاکی دارن، من دلم بعضی موقعا به حال اینا میسوزه، گرفتار این سافت‌ویرها میشن، فقط بلدن یه کلیک کنن چند تا منحنی های رنگی، دیگه نمیدونن اون مرکز چه اتفاقی میفته. بعد ما هر جا میخواهیم به روش تحلیلی این معادلات رو حل کنیم اونجا گیر میفتیم، نمیتونیم. بنده حدود 5 سال شبانه روز رو این تفکر میکردم، حتی به یکی از دانشجوهای دکتران گفتم بابا بیا اینا رو تحلیلی حل کن به این روش. گفت نمیشه آی دکتر. من رفتم دنبالش، اگرم بشه معادلات اوردینری امکان پذیره، معادلات پارشیال جزئی با مشتقات جزئی امکان پذیر نیست. 5 سال بنده روی این مسئله فکر کردم و اینها رو بردم در یه فضای دیگر، یه ترانسفورمیشن انتقال انجام دادم، در اون فضا سینگولاریتی رو برطرف کردم، محاسبات اونجا انجام دادم، برگردوندم به فیزیکال دومین. اینها طی مقالاتی چاپ شد. خب در ابتدا اونهایی که مقاله بنده رو از ایران هم فرستادیم مرور میکردند، هی انگورت میذاشتن و از یه طرف باور نمی کردن، از یه طرف هم از ایران اومده بود نمی خواستن چاپ کنن. به هر حال ما با یک مشکلات زیادی اینها رو به چاپ رسوندیم و الان یک حالت بریک ترو نقبی شده و معادلات بسیار سنگین خیلی راحت قابل حل شده. من به خاطر اینکه وقتم محدوده برمیگردم به اون حرف اولم که گفتم منظومه شمسی در مرکزیتش که خورشید هست یک تکینگی بسیار بزرگی داره. دانشمندا محاسبه کردن که مثلا عمر این منظومه شمسی مثلا چقدره. حالا احتمالاً این عمری که اینا حد زدن، این چیزی که بنده میگم احتمال زیاد توش هست و آن این است که اگر این منظومه شمسی رو به عنوان یه گردابه ای فرض کنیم، این گردابه باید شکسته بشه به گردابه های ریستر، یعنی خورشید چند تیکه خواهد شد، هر کدوم از این کهکشان ها به تعداد میرن دور اون تیکه ها، اون تیکه ها هم دوباره شکسته میشن، به جایی میرسه که هر کدوم از اون منظومک های کوچکتر منفجر میشن و عمر منظومه شمسی به این شکل به پایان میرسه. بحث بر سر این مسائل و این مطالب زمانهای خیلی بیشتری رو میطلبه و بعدش هم یه مقدار مطالب میره تو جنبه‌های تخصصی و من عذرخواهی میکنم از اینکه بعضی اصطلاحات تخصصی رو من به کار گرفتم، ناچار بودم. ازتون تشکر میکنم.
مراسم به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر روز 25 آذر 97 برگزار شد. سپاسگزاریم و بدرود.
دل مهرا لالگون نکرد.
شش در مهر